دید رفتین، بازم آفرین. چقدر تلاش کردین در همین شهر تهران اگر بودید دیدنی های شهر تهران رو ببینید. من کم ندیدم آدم هایی که اصلا از موزه آبگینه خبر ندارن، از آثار ارزشمند موزه ملی ایران خبر ندارن و خیلی موزه ها و آثار دیگه.
سلام قربان. حالا شما خوبه؟ فرض کنیم یه مهمونی رسیده، خیلی هم عزیزه، گرامیه، میخوای دستشو بگیری ببری یه جاهایی رو نشونش بدی، جاهای تاریخی، یه جاهایی بهش خوش بگذره، کجاها میبریش؟
بستگی به طبع مهمون داره.
فرض کن منم عاشق کارهای تاریخی و آثار باستانی،
میبرم موزه ها و جای باستانی که وجود داره.
خب از موزه ها یکی دوتا برام نام میتونیم ببریم؟
کاخ‌های سعدآباد و موزه ملی که هستش. بستگی داره کجا خوشش بیاد.
بسیار خوب. اگه اهل طبیعت و باغ و بستان باشه چی؟
باغ و بستان پارک‌ها هستش و یا خارج از شهر می‌بره میشه. کارایی می‌کنه.
آقا ممنونم.
خواهش می‌کنم.
ان شاء الله بهتون خوش بگذره. خدا. خیلی از همشهریامون میان به بازار برای خرید و البته بعضیاشون هم تو این کار خرید برای خودشون یه برنامه تفریحی هم میذارن. آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
قربان شما.
آقا شما برای خرید اومدین یا برای اینکه آثار باستانی اینجا رو ببینید؟
نه ما اومدیم کاخ گلستان رو ببینیم.
واقعا بله. از کجا اومدین؟
تهران.
نه از کجای تهران؟
تهران پارس.
باریکلا. چی شد یه دفعه تصمیم گرفتین با هم شما سه نفری اومدین درسته؟
ما سه نفری من الان تلاش مورد خاصی داری بررسی میکنی. البته من که محل کارم اهوازه، اومدم تهران، ولی هر بار که میام یه سر میام اینجا رو میبینم حتما.
یعنی دفعه چندم میای کاخو میبینی؟
دفعه شاید سیوم.
جان من
پس خیلی علاقه داری.
باریکلا. این آثار باستانی که تو خود بازار تهران هست رو هم رفتی دیدی؟
به چشممون میخوره حقیقت، چون کاخ بیشتر، حالا بیشتر کاخ میایم، توی بازار فقط نظاره گریم، ولی حالا کاخو چون میشناسیم، چون توی بازار کسی نیست توضیح بده این چیه اون چیه. ولی توی کاخ خب هم بالاخره یه کاغذی هست اونجا که توضیح داده، یه فردی هست اونجا که توضیح میده و اینا.
خودش هم البته خیلی وزن است توی آثار باستانی که ما تو کشور داریم. کاخ به یه لحاظی واقعا نمونه است، یعنی شاید مثلا عکس خانه اینجا رو بعد از بریتانیا ما داریم، یه عکس خانه از دوران ناصری. اینو میدونستی؟
بله بله.
بسیار خوب. خانم شما چی؟ شما برای بازار اومدین یا برای دیدن کاخ؟
قطعاً برای دیدن کاخ.
دفعه چندمه؟
شاید دهم.
پس شما خیلی علاقه‌مندی.
آره ما آثار باستانی رو دوست داریم.
خدا رو شکر. شما چی؟
دفعه چندمه میام؟ نمیدونم دفعه چندمه. من گشتم اینجا رو، من تا از اونجایی که چیز درستی نبوده بخونم و ببینم همشون به نظرم قشنگ اومدن، همین نبیشتر. ولی خب معمولا یه اتفاقی که میفته هر کسی تو هر شهری که زندگی می‌کنه دیدنیاشو کمتر می‌بینه. فکر کنم یه بعد از ظهر، بعد از ظهر قشنگی هم باشه اگه کسی حوصله بکنه پاشو بره حالا اطراف خودشو بهتر ببینه.
خانم سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
برای خرید اومدین دیگه قطعاً، درسته؟
بله.
بسیار خوب. نمیبینم چیزی خرید کرده باشین. تازه وارد شدین برای خرید؟
بله.
خب چی میخواییم بخرین؟ لباس؟ خوراکی؟ آقا داشتن ساندویچ میخوردن. آقا خوش اومدین.
ممنون، مرسی.
برای خرید اومدین دیگه.
بله بله.
چی میخواییم بخرین؟
اگه خدا بخواد قسمت بشه طلا.
انشالله. اهل تهرانین؟
نه از شهرستان اومدیم.
از کدوم شهرستان؟
گیلان.
پس از خطه سرسبز شمال اومدین. آقا میدونی تو این بازار تهران چقدر جای دیدنی داریم شما که اومدین خرید؟
بله 100%. خیلی که ما اصلا ندیدیم.
خب اینا رو میرین میبینین یا از کنارش رد میشین؟
نه باید ببینیم دیگه. نمیشه همین گذری رد شد که از کنار.
میشناسی جاهای دیدنی بازار تهران؟
نه میپرسیم از همون مغازه‌دارا جایی که میدونن ما میپرسیم ببینیم پیدا میکنیم از در.
خوبه شما چی خانم؟ علاقه من هستین برین اون جاهای دیدنی بازار رو ببینین؟
بله حتما.
و ازشون هیچ چی تو ذهنتون نیست؟ هیچ پیچ زمینه ای؟ اطلاعات مختصر مفید اولیه ای؟
نه من تازه اولین بار با خانم اومدم برای خرید.
آها
تازه نامزد کردیم عرض کردیم اومدیم برای خرید دیگه خرجمون سنگین شده.
خواب نداره خدا تا بده از همین خرجا و نامزدی و عروسی این حرفا. انشالله که خوشبخت بشین خوش بگذره بهتون. خداحافظ شما.
مرسی.
یه خانم آقایی همین الان دیدم دارن چای میخورن. آقا سلام.
سلام علیکم.
خانم سلام.
سلام.
شما هم برای خرید اومدین یا برای دیدنی‌های بازار؟
ما بیشتر واسه دیدنی‌های بازار اومدیم تا خرید. حالا خریدم در مد نظرمون هست ولی بیشتر واسه دیدنی‌هاش اومدیم.
خب خانم شما چی دیدنی‌های بازار رو میرین ببینین ضمن خرید رد میشین میرین؟
دیدنی‌هاش هم می‌بینیم. چون اکثرا به خاطر دیدنی‌هاش میان اینجا گردشگرها. کمتر کسی پیدا میشه که دیدنی بازار رو ندیده باشه.
خب بگیم ببینم از دیدنی های بازار چی تو ذهنتون هست؟ پیش زمینه ای دارین؟ مطالعه کردین؟ چیزی شنیدین؟
شمس العماره کاخش رو کلن گشتم. داخل خود بازارم گنبد های بالای بازار معماری سبکش و اینا رو قابل توجه بود.
من خیلی خوشحالم میبینم که هموطنان من وقتی میان بازار به اون گنبدهای خوشگل و سقف‌های قشنگ توجه دارن. شما چی قربان؟
خانون گفتن با هم دیگه بودیم بعد خیلی تنوع زیادی داره اینجا. یعنی هم آدم ها زیادی میبینی بعد بالاخره خود بازار هست خود همون سبک کار معماری قدیمیه همون سنگ فرشه که کار شده اینا جالب بود.
فامیلاتون میرسن بعد دوتا دختر همسن شما داره دوست داری ببریش مثلا در تهران بچرخونیش بهش خوش بگذره خیلی هم عزیزه میخوای یه خدمتی بکنی کجا میبریش تفریح؟
بام تهران ممکنه پارک ببرم مثلا آب آتیش یا مثلا همین سایی.
پرس کنید این مهمون شما میگه من عاشق کارهای تاریخی هم آثار باستانی دوست دارم کجا میبری که بهش خیلی خوش بگذره آثار باستانی ناب ببینه؟
آثار باستانی تهران
کاخ گلستان
شما.
کاخ گلستان مثلا
سعدآباد یکی از اینا.
بسیار خوب ممنونم بچه ها بهتون خوش بگذره خداحافظ. موزه ملی ایران بخش ایران باستانش هم دیدنی های خیلی زیادی داره. خانم سپیدنامه از کارشناسان محترم موزه هم کنار ما هستن تا توضیحات دقیق رو از ایشون بشنویم. فکر میکنم مدیر بخش پیش از اسلام هم هستن. خانم سپیدنامه سلام خدا قوت.
سلام اوقات شما خوش. خیلی ممنونم که باز هم اقدام کردید برای اینکه یک معرفی خیلی وسیع داشته باشیم از تاریخ ایران البته در موزه ملی ایران.
زنده باشین خانم سپیدنامه. اینجا یه تغییراتی اتفاق افتاده ها. اینجا یه سری آثار بود هنگام ورودی فکر کنم رفته طبقه بالا درسته؟
بله دقیقاً. موزه یک طرح خیلی بازنگری داشتن روی چیدمان آثار و یک بار دیگه آثار رو جوری تقسیم کردیم که بر اساس گاهنگاری تاریخ ایران وسعت آثارمون به خوبی مشخص بشه. موزه از طبقه دوم آغاز میشه و در طبقه اول ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. میخواین پله ها رو بریم بالا یه سر به طبقه بالا هم بزنیم؟
بله خواهش میکنم.
چند تا پله بعد بریم خانم سپید نامه؟
ساختمان موزه ایران باستان یک ساختمان 80 سال است با 3 ردیف پله برای طبقه دوم. اما خوشبختانه در یک استاندارد ساخته شده، برای همین فکر نمی کنم که خسته بشید و مطمئنم که بازدید کنندگانی که تشریف میارن با ذوق از طبقه دوم آغاز میکنن.
خب خانم سپید نامه، شنوندگان ما که علاقمند به موزه باشن وقتی میان به موزه ملی ایران چیا رو میبینن و چیا رو میتونن پیدا کنن؟
در طبقه دوم موزه ما با یک معرفی از ساختمان موزه، ماکت و یک نقشه بزرگ از ایران آغاز میکنیم. ساختمان موزه ایران باستان 80 سال پیش توسط یک مهندس معمار و باستانشناس فرانسوی ساخته شده. خب یک ساختمان قدیمی ترین برای موزه کشوره و الان در حال حاضر 2 طبقه از این ساختمان آماده بازدید هست برای بازدید کنندگان ما. در طبقه دوم شما با آثار پارین سنگی آغاز میکنید، قدیمی ترین زمانی که انسان در ایران ساکن شده. میتونیم بریم آثار رو از نزدیک
آره بریم ببینیم. یکی دو تا از آثار رو از نزدیک ببینیم و برامون توضیح بدین. میخوام شنونده هامون دقیقاً بدونن وقتی میان توی این موزه چه چیزای قشنگی رو میتونن ببینن و اگه اهل دل باشن میتونن غرق بشن تو ماهیت اون شی و کلی از اون شی انرژی بگیرن، اینطور نیست؟
بله حتما، خصوصا که قسمت‌های نهفته‌ای از تاریخ وقتی بعد در ذهن ما روشن بشه دیگه اون آشنایی با اون اثر بر اساس تجربیاتمون خیلی خیلی ممکن‌تر و میسرتر خواهد بود. ابزارهای سنگی که ملاحظه می‌کنید متعلق به حدوداً 800 هزار سال پیش از محدوده کشفرود در خراسان هستند. در این منطقه 60 قطعه اثر پیدا کردیم که طبیعتاً بررسی اونها نشان دهنده قدیمی ترین نمونه سکونت انسان و ابزارسازی اون در این محیط است.
اگرچه میتونستیم به گفتگوی خودمون ادامه بدیم و خیلی از آثار رو براتون معرفی بکنیم، اما پیشنهاد من اینه که همت کنید و برید این موزه رو از نزدیک ببینید. برید با سرگذشت انسان آشنا بشید که چگونه از سنگ بهره می برده و برید اونجا آثاری رو ببینید از نزدیک که دیدنش بسیار بسیار لذت بخشه. همینقدر بهتون بگم که از خیلی از کشورها برای دیدن این موزه هزینه های سنگینی پرداخت می کنن و میان تا این موزه رو از نزدیک ببینن.
فرض کن یه مهمونی هم از راه میرسه عاشق تاریخ و آثار باستانی، کجا میبریش که همچین سیراب بشه از دیدن آثار باستانی زیبا و ناب؟
یکی موزه ایران باستانه، یکی موزه آبگی نفس. این دوتا رو باید حتما دید. آره
اینا رو هیچ کدوم از این آدمایی که من باش گفتگو کردم شنوندگان عزیز تو این برنامه به من نگفتن و من میخواستم یه یادی بکنم از این دوتا موزه که واقعا موزه ملی ویژگیش اینه که از اول سنگ بناش به عشق موزه گذاشته شد. یعنی واقعا قرار بود بشه موزه. حالا آبگینه نه، ولی خود ساختمان آبگینه به نظرم یکی از زیباترین ساختمان هاست و طراحی داخلیش هم خیلی
اون منطقه خیلی دیدنیه کلا. آره. حوالی حسن آباد و توپخونه و
آقا انشالله که بهت خوش بگذره. موفق باشی.
ممنونم قربان.
اجازه بدید با یکی از کارشناسا صحبت بکنیم تا در این مورد یعنی موزه آبگینه اطلاعات دقیق تری رو برای ما بگن. خانم سلام.
سلام.
برای ما یه مقدار راجع به این موزه صحبت میکنین؟
بله خواهش میکنم. همطور که از اسم موزه مشخصه، موزه آبگینه و سفالینه تمام اشیا از جنس شیشه و سفال هستن و چیدمان اشیا با توجه به دوره های تاریخی انجام شده.
میخواییم بریم بقیه رو داخل بگیم؟
بله
بریم طبقه. فکر میکنم ما اینجا 2 طبقه داریم، درسته؟
بله دقیقاً 2 طبقه هستش و یک زیرزمین. زیرزمین در حال حاضر کتابخونه هستش ولی در گذشته به عنوان حوضخانه استفاده میشده و طبقه اول در حقیقت اشیای تاریخی و قبل از تاریخ رو در خودش جای داده ویترین ها هم کار قشنگی که آقای هانس هولاین انجام دادن، سعی کردن که از بناهای باستانی کشور و دوره های تاریخی الهام بگیرن برای طراحی ویترین ها. همطور که میبینید ویترین ها شبیه سرستون های تخت جمشید و کعبه زرتشت طراحی شده در طبقه پایین، و در طبقه بالا هم اشیایی که هستش مربوط به دوره اسلامیه که به ترتیب این دوره ها از قرن 4 هجری تا قرن 12 و 13 هجری اشیای مختلفی رو ما در داخل ویترین ها چیدمانش رو انجام دادیم.
فکر کنم پله های اینجا چوبی هم هست نه؟ خیلی دلم میخواد روی پله های چوبی اینجا راه برم و این صدای چوب رو بشنوم، چون خیلی دلنشینه. به به،
پله ها به سبک روسی ساخته شده، شبیه نعل اسبه.
الان رسیدیم به طبقه دوم دیگه، درسته؟
بله، آینه کاری های زیبایی رو میتونید مشاهده کنید، منبت کاری هایی که روی در و پنجره هستش و آجر کاری هم که در بدو ورودتون مشاهده فرمودید. 59 آجر کاری به سبک دوره و نقوش هندسی.
اون چه که در این گزارش شنیدین تنها یک گوشه ای از دیدنی های این موزه رو برای ما توضیح داد. دیدنی های بسیار زیادی داره این موزه که اگر برین اونجا و وقت بذارین پشیمون نمیشین. میتونین با مترو برین به میدان امام، از اونجا قدم زنان برین به خیابان سیه تیر، یا میتونین برین خیابان جمهوری، باز از اونجا قدم زنان سیه تیر رو بیاین پایین و برسین به موزه آبگینه. اگه تو تهران موندین و تا حالا این موزه رو ندیدین، من پیشنهاد میکنم که حتما این کارو بکنین که در این موزه بهتون خیلی خوش میگذره، چون واقعا آثاری که اینجا هست بی نظیره.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
تمام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم.
هم سنگر
سلام ایفم که با تلاییه،
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ.
معراج شهدا، معراج شهدا تقریبا قانونی کتاب بیمارستان بود.
نوع عملیات مهمه، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروهای با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه کمتر خواهد شد.
همسنگر امروز ما وقتی که داشت به سمت استدیوی ما می اومد نفس نفس می زد. نفساش از خستگی نبود، از اشتیاق گفتن واژه هایی بود که سالها توی سینش مونده بودن. آقای خادمی سلام.
سلام. مرسی.
خیلی خوش اومدید
که دعوتمون کردید.
زنده باشید. شما منت سر ما گذاشتین و اومدیم به استدیوی برنامه همسنگر. ما از این بابت خیلی خوشحالیم و ممنون شماییم.
زنده باشید.
چه خبر، چه احوال، خوبی؟
خدا رو شکر خوبم، الحمدلله رب العالمین. من سعید خادمی هستم، متولد خرمشهر 1340، زاییده شده خرمشهر و بزرگ شده خرمشهر. کودکی، نوجوانی و جوانیم رو در خرمشهر بودم. محل ما تو خیابون خیام ساکن بودیم، روبروی زندان خرمشهر بود و همه اینها از زمان نوجوانی به بعد عجین شد با انقلاب و با جنگ و من با جنگ بزرگ شدم. توی خانواده بسیار 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 مذهبی، خانواده ای که خیلی با یه پدر بسیار متعصب و یه خانواده مذهبی بزرگ شدم. پای منبر و مسجد و روزه بزرگ شدیم. بعد که وقایع انقلاب پیش اومد، قبل از پیروزی انقلاب، از اونجایی که پدر من اهل خمین بود و آشنایی داشت با حضرت امام، از قبل رساله امام هم تو خونه ما بود و ما با این افکار رشد کردیم. در واقع من کنار پدرم پرورش پیدا کردم، با افکار امام آشنا شدم.
از خانوادتون بازم برام بگین، چون فرزند چندم بودین؟
من فرزند اول بودم. پدرم به خاطر اعتقادات مذهبیش، به عنوان اینکه کارمند شهرداری خرمشهر بود، رئیس فضای سبز شهرداری خرمشهر بود، بعد به سمت معاونت شهرداری رسید، به دلیل اینکه با مسائل فساد و با این چیزا هر روز مبارزه میکرد، زیر بار این قضایا نمیرفت، اجازه نمیداد به کسی ظلم بشه و با این افکاری که داشت، یکی دو بار از طرف ساواک احضار شد خواستنش. یه شبم قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه، باز قرار بود بیان خونه ما رو بریزن و کتاب و یه سری نوار رو اینا بود ببرن، که یکی از دوستای پدرم که اون بر ارتباط داشت اومد خبر داد و ما شبانه اینا رو از خونه خارج کرد و کتابا و نوارها رو، که اتفاقی نیفته که نیان سراغ ما. بعد دیگه همراه با خانواده دیگه تو مسائل تظاهرات و درگیری‌ها و پخش اعلامیه و فعالیت‌های اینجوری همه با هم حضور داشتن، هم خودم بودم، هم خواهرم بوده، هم پدرم بوده، عموم بود، خدا رحمتش کنه، ایشونم فوت کرده، ایشونم حضور داشتن.
از گذشته خرمشهر هم بشنویم از زبان آقا سعید خادمی، تا برامون بگه خرمشهر چه شکلی بود، تا برامون از خرمشهر قبل از انقلاب و قبل از جنگ بگه، تا بعد کم کم برسیم به ایام جنگ.
از سال 56 میشه گفت دیگه، یواش یواش وارد مسائل سیاسی شدیم، با بچه های مسجد، با بزرگترهای شهر، با اونایی که اهل سیاست بودن، اهل مبارزه بودن. خدا رحمت کنه شهید مجتهدزاده رو، ایشون خیلی بچه ها رو هدایت میکرد، کمک میکرد، درسای قرآن، کتاب. و بعد شهید علی رحیمی تو مسجد امام جعفر صادق به ما درس میداد، کتاب میداد، مطالعه میکردیم. مرحوم آقای کافی می اومدن خرمشهر، جلسات قرآن میذاشتن بر ما، ایشون به من قرآن رو یاد داد. کم کم با این افکار رشد کردیم، بزرگ شدیم، به کتاب خوندن عادت کردیم، با کتابهای مرحوم دکتر شریعتی، شهید مطهری، با اینها اخ پیدا کردیم. یواش یواش افکارمون تازه شد، افکارمون نو شد و افتادیم تو خط فعالیت‌های گروهی سیاسی و با دوستان و با بچه‌ها بودیم.
سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
بر اساس مطالعاتی که میکردیم، کتابی راجع به زندگی شریکای فلسطینی مطالعه میکردیم، نمیدونم، سعی میکردیم خودمونو بسازیم، یعنی توی با سختی ها زندگی کنیم و یه جوری که سرگذشت مثلا زندانی های سیاسی رو، آدم های مذهبی رو که توی زندان شاه بودن و اینا مثلا سالها تو زندان بودن، در بند بودن، از خانوادهشون دور بودن، ما هم سعی میکردیم یه خودسازی داشته باشیم که اگر اتفاقی برامون افتاد وابستگی به خانواده کم باشه، فاصله میگرفتیم از خانوادهمون، روزه میگرفتیم، سعی میکردیم خیلی با سختی زندگی کنیم، جای سخت بگیریم، بخوابیم، درک بکنیم، لمس بکنیم سختی ها رو تا بتونیم اینجوری بزرگ بشیم. این وضعیت اون روزگار ما بود که اونجوری.
پس خیلی آمادگی داشتین برای روزگار سختی که اصلا انتظارش رو نداشتین؟
نداشتیم، نه نه، آماده بودیم. بله،
ما تازه با آقا سعید خادمی وارد گفتگو شدیم و قراره که توی هفته های آینده پای حرف های دلش بنشینیم و بشنویم از روزهای جنگ. ما حالا حالا ها با آقا سعید خادمی کار داریم و میخواییم بشنویم حرفاش رو، حرفای دلش رو، حرفایی که هیچ وقت تکراری هم نمیشه.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی تهران.
از ناله عشاق نوایی بردار و از درد و غم دوست دوایی بردار. از منزل یارم تا تو ای سنس قدم، یک گام زیاده نیست، یک
یک گام زیاده نیست پایی بردار، پایی بردار.